با سلام و روز بخیر، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را در برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM خواهید بود. روسیه برای غور روی از سرگیری همکاری همه جانبه با ناتو در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. ایره هم میشنوید که قمندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 سرباز اضافی را در یک منطقه نزدیک به این کشور جابجا میسازد تا در وقت ضرورت به داخل افغانستان اعزام شوند. همین موضوعات را با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. آشیانه و مربای مرچ، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم پخش می شوند. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم احمد نایش.
قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 سرباز اضافی را در یک منطقه نزدیک به این کشور جابجا می سازد تا در وقت ضرورت به داخل افغانستان اعزام شوند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان 13 تن از طالبان که 4 تنشان خارجی اند کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی سلسله مسابقات یک روزه بین المللی با تیم آیرلند دیروز تیم رقیب را با تفاوت 39 رنز شکست داد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، سازمان ملل متحد از همه احزاب در کشمیر خواسته تا جلوی خشونت ها را در حال بگیرند که رقم تلفات اعتراضات خشونت آمیز در این منطقه به حد اقل 32 تن رسیده است. تفصیل اخبار. قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 سرباز اضافی را در یک منطقه نزدیک به این کشور جابجا میسازد تا در وقت ضرورت به داخل افغانستان اعزام شوند. این اساکر در جمع 8400 سرباز نیست که رئیس جمهور امریکا باقی ماندن آنها تا پایان سال 2016 در افغانستان را وعده کرده است. جنرال نیکلسن دیروز به خبرنگاران گفت که این 400 سرباز به اساس تعهدات واشنگتن با ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در منطقه نزدیک به این کشور جابجا ساخته میشوند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره اینکه این سربازان در کجا مستقر خواهند شد چیزی نگفت. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان 13 تن از طالبان که 4 تنشان خارجی اند کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حملات هوایی شب گذشته در منطقه سریغندی ولسوالی خوگیانی این ولایت صورت گرفت که در نتیجه آن 4 طالب پاکستانی و 9 تن از طالبان افغانی کشته شدند. با گفته آقای خوگیانی همچنان در اثر این حملات عملی هوایی 14 تن دیگر از طالبان مسلح زخم برداشتند، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی سلسله مسابقات یک روزه بین المللی با تیم آیرلند دیروز تیم رقیب را با تفاوت 39 رنز شکست داد. بازی اول میان این دو تیم به علت باران صورت نگرفت. رئیس احمدزای معاون مربی تیم افغانستان درباره بازی دیروز و آمادگی برای بازی‌های آینده چنین گفت:
امیدوارم
ما با بازی های آینده آمادگی خواهیم داریم. ما با برد در یک بازی نباید اکتفا کنیم، 3 بازی دیگر هم مانده است. تیم ملی کرکت افغانستان که برای بازی با تیم‌های اسکاتلند، آیرلند و هالند به اروپا رفته است، بازی خود در برابر تیم اسکاتلند را 1-0 برنده شده است. مسئولان شفاخانه ولایتی غور وضعیت زهرا، دختری که روز قبل دست به خودسوزی زده بود، را وخیم می‌خوانند. دکتر محمد عارف لعلزاد، یکی از دکتران شفاخانه ولایتی غور، می‌گوید این دختر که باشنده منطقه آهنگران آن ولایت است، به دلیل بلند بودن فیصدی سوختگی‌اش از حالت خوبی برخوردار نیست. از سوی هم محمد زمان عظیمی، عامر امنیت قماندانی امنی غور، می‌گوید که این حادثه به دلیل اختلافات خانوادگی اتفاق افتاده است و قضیه تحت بررسی قرار دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. سازمان ملل متحد از همه احزاب در کشمیر خواسته تا جلوی خشونت‌ها را در حال بگیرند که رقم تلفات اعتراضات خشونت‌آمیز در این منطقه به حد اقل 32 تن رسید. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته از احزاب در کشمیر خواست تا برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها خویشتنداری کنند. از یک شنبه تا اکنون 31 غیر نظامی و یک پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی هند و اعتراض کننده ها کشته شدند. در جریان انتظارات از زخمی شدن بیش از 400 نظامی و 100 تن از نیروهای نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. تظاهرات خشونت آمیز در کشمیر زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی هندوستان در 8 جولای هندوستان از کشتن برهان مظفروانی، یک فرمانده گروه حزب المجاهدین، خبر دادند. گفته می شود که در حال حاضر در کشمیر مسلمان نشین مارکت ها مسدود، خدمات تلفن و اینترنت نیز به حالت تعلیق در آمده اند. کشته شدن مظفروانی خشم صدر اعظم پاکستان را نیز برانگیخته است. نواز شریف مظفروانی را یک رهبر کشمیری ها خطاب کرد و حکومت هندوستان را به کشتار معترضان غیر نظامی محکوم کرده است. در اثر تصادم دیروز دو قطار آهن در جنوب ایتالیا دست کم 20 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. این مرگبارترین حادثه تصادم قطار آهن در چند سال اخیر در این کشور می باشد. این حادثه در نزدیکی شهر باری صورت گرفته و اکثریت قربانیان محصلین پوهنتون باری و مسافران راهی به سوی میدان هوایی شهرند. وضعیت 19 تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا سفر خود به شهر میلان را به تعویق انداخته، گفته است تا روشن شدن علت این حادثه آرام نخواهد نشست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از خدمات 5 افسر پلیس که هفته گذشته در جریان تظاهرات در شهر دالاس کشته شدند ستایش کرد و از مردم کشورش خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند. باراک اوباما که روز گذشته برای ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های 5 افسر پلیس به شهر دالاس ایالت تگزاس رفت، در مراسم یادبود از این افسران گفت:
"ما
می‌بینیم و این مشکل است که بعضی اوقات فکر نکنیم که ممکن است همه چیز بدتر شود. درک می‌کنیم که آمریکایی‌ها چه احساس می‌کنند، اما دالاس من اینجا آمده‌ام تا بگویم که باید احساس ناامیدی را کنار بگذاریم. اینجا آمده‌ام تا اصرار کنم که به اندازه‌ای که تقسیم شده به نظر می‌رسیم نیستیم. این را من به خاطر می‌دانم که آمریکایی هستم و می‌دانم که تا چه حد بر احتمالات غیر ممکن ما پیروز شده ایم." ماموران پلیس آمریکا با تاریخ 6 جولای یک سیاه‌پوست را در مینسوتا و با تاریخ 5 جولای سیاه‌پوست دیگر را در لوئیزیانا کشتند. در 7 جولای مردم در اعتراض به این کشتار در سرکای دالاس برآمدند و در جریان انتظارات میکا جانسون آمریکایی 25 ساله 5 افسر پلیس را با ضربه گلوله کشت. ملاله یوسفزئی برنده جایزه نوبل دیروز به مناسبت 19 سال روز تولد خود در از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان بازدید کرد. او در باره پلان‌هایی که حکومت کنیا برای مسدود ساختن این کمپ دارد ابراز نگرانی کرد. حکومت کنیا یک ماه قبل اعلان کرد که این کمپ در نزدیکی سرحدات سومالیا در شرق کنیا را تا پایان سال جاری میلادی مسدود می‌سازد. حدود 300 هزار پناهجو در این کمپ به سر می‌برند. ملاله یوسفزئی گفت برگشت این پناهجویان به سومالیا باید داوطلبانه باشد، چون وضعیت این کشور هنوز آرام نیست. ملل متحد میگوید آتش‌بس اعلان شده میان جناح‌های درگیر در جوبا پایتخت سودان جنوبی دیده می‌شود و رعایت شده است، ولی 24 ساعت بعد از اعلان آتش‌بس هم تیراندازی‌های پراکنده در جوبا ادامه داشت. یک سخنگوی ملل متحد دیروز افزود که دفتر این سازمان در جوبا تایید کرد که میدان هوایی شهر گشوده شده است، ولی پروازهای تجارتی هنوز ممنوع می‌باشد. سلفا کیر رئیس جمهور سودان جنوبی و معاون وی ریک ماچار که علیه دولت شوریده است، پس از 5 روز جنگ پایهم در جوبا روز دوشنبه اعلان آتش بس کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیوی آزادی، و برای ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم فرشتن نگاه با شما میپیوندد.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:09 قبل از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه روسیه برای غور روی اثرگیری همکاری همه جانبه با ناتو در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. در مینال قمندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 سرباز اضافی را در یک منطقه نزدیک به این کشور جابجا میسازد. برای تثبیت گروه خون و ادای خون در شفاخانه ولایتی بغلان توانسته بسیاری از مریضان را نجات دهد.
برادر این فلسطینی هست. ما وقتی شده که تزمین شفاخانه 5-3 15,000 افغان خرید کردیم. فعلا برنامه و سیستمی که به این شفاخانه جور شده مردم توقعی پول و مسائل نادی هم دارد.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد. آشیانه و مربای مرچ دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه تنظیم مربای مرچ می شنوید که
ما پلیس تو ترافیک
اردی مادهیت یک چارایی افتادیم که نه چیز میزی اصول میشه و نه درک. امیال دلم امت و پشتی یک کباب 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 میشه.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در این برنامه در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. اما طوری که در آغاز هم برایتان گفتیم، روسیه برای غور روی اثرگیری همکاری همه جانبه با ناتو در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. خبرگزاری اینترفاکس این سخن را از قول یک مسئول وزارت خارجه روسیه منتشر ساخته. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
شورای ناتو روسیه در گردهمایی امروز در کنار موضوعات دیگر مسائل مربوط به افغانستان را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت این شورا درباره امنیت منطقه‌ای، مبارزه در برابر تروریسم و مأموریت ناتو در افغانستان و ثبات آینده این کشور گفتگو خواهد کرد. ماریا زخرو افزود که شورای ناتو روسیه امنیت پروازها در منطقه بالتیک و وضعیت در شرق اوکراین را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. از سوی دیگر یک مسئول وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس دیروز گفت که مسکو آماده است تا پیشنهادهای ناتو به ارتباط اثرگیری همکاری کامل در مورد افغانستان را در گردهمایی شورای ناتو روسیه مورد بحث قرار دهد. این مقام روسیه که نام او گرفته نشده گفته است ما برای بحث روی پیشنهادهای عملی جهت اثرگیری همکاری همه‌جانبه آمادگی داریم. او گفته است که مسکو بیشتر ترجیح می‌دهد که در گردهمایی شورای ناتو روسیه پیشنهادهای خود این پیمان درباره همکاری در افغانستان را به دست آورد. اجلاس اخیر سران ناتو در وارسا تعهد کرد که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان را تا سال 2020 تمویل می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه این اجلاس اعلان کرد که 8400 سرباز این کشور تا پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. این منبع وزارت خارجه روسیه که از وی نام گرفته نشده است به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که این فیصله ها به نظر نمی رسد که منجر به آرامی وضعیت در افغانستان شوند، بلکه آشتی ملی در این کشور را بیشتر به تأخیر می اندازد. او در این باره که روسیه با ناتو در افغانستان چگونه همکاری خواهد کرد چیزی نگفته است. مقامات ناتو هم در این باره چیزی نگفتند.
شنیدید که روسیه ابراز آمادگی کرده که روی اثرگیری همکاری همه جانبه با ناتو در افغانستان غور کند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا حضور نیروهای کشورش به افغانستان را در سال 2017 میلادی تمدید کرده، گفت که 8400 عسکر آمریکایی در 2017 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال قمندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 نیروی اضافی آمریکا در بیرون از افغانستان اما نزدیک به این کشور جابجا خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، بانک جنرال جان نیکلسن نگفته که دقیقاً این عساکر اضافی آمریکا در کجا جابجا می شوند، اما افزوده که در صورت نیاز به افغانستان مستقر خواهند شد. به گفته جنرال جان نیکلسن، استقرار 400 عسکر اضافی آمریکا در نزدیک افغانستان بخش از تعهد آمریکا با ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور است. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید 400 عسکر آمریکایی که در نزدیکی افغانستان مستقر خواهند شد در جمع 8400 عسکر آمریکایی شامل نیستند که اخیراً رئیس جمهور باراک اوباما ادامه حضور آنها در 2017 میلادی در افغانستان را اعلان کرده. جنرال جان نیکلسن این را همزمان بان گفت که روز گذشته آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در جریان بازدیدش از کابل از افزایش صلاحیت‌های جنرال جان نیکلسن در افغانستان خبر داد. آقای کارتر که در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمد، در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت:
برای جنرال جان نیکلسن از طرف رئیس جمهور اوباما و من صلاحیت بیشتر برای مقابله با تروریسم داده شده است. در کنار این، آقای نیکلسن می تواند در میدان های نبرد قوایش را بفرستد تا مانع خراب شدن این وضعیت شوند و بتوانند دشمن را در مرحله اولی از بین ببرند. و در گذشته هدایت طوری بود که باید آنان منتظر وضعیت می بودند و آن فیصله مفید نبود.
وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت افزایش صلاحیت‌های جنرال جان نیکلسن برای بهتر شدن وضعیت در این کشور کمک می‌کند. از استقرار 400 عساکر اضافی آمریکایی در نزدیک افغانستان در حال خبر داده شده که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلان کرد که به عوض 5500 نظامی که قبلا پلان شده بود 8400 نظامی آمریکایی در سال 2017 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از فیصله باراک اوباما در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال کرده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش‌ها اخیراً روابط میان کابل و اسلام آباد به تیرگی گرایده است و مقامات افغان مانند همیشه پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند، اتهامی که پاکستان همواره آن را رد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت که عمله انتحاری که از سوی یک تبعه پاکستانی در مدینه منوره انجام شد، این را آشکار ساخته که کدام کشور تروریسم را پرورش می‌دهد. پیش‌بینی‌ها در مورد منزوی شدن پاکستان و اظهارات تند رئیس جمهور اشرف غنی در مورد این کشور، مطالب و تبصره‌های بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند که همکارم سحر لیوال آنها را مرور کرده است.
پیشبینی‌ها در مورد منزوی شدن پاکستان و اظهارات تند رئیس جمهور غنی بر ضد آن کشور، مطالب و تبصره‌های بیشتر روزنامه‌های کابل را تشکیل می‌دهند. پاکستان به حاشیه می‌رود، اما چگونه؟ عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. در سرمقاله آمده که در این اواخر مقام‌های پیشین آمریکایی پی هم پاکستان را مورد حمله لفظی قرار می‌دهند و آن کشور را به حمایت از تروریسم متهم می‌سازند. سرمقاله نویس نوشته پاکستان در حال حاضر آن اهمیت را برای آمریکا ندارد که در گذشته داشت و به همین دلیل پاکستان منزوی می‌شود و بازی آمریکا در منطقه به یک مرحله دیگر وارد می‌شود. در سرمقاله آمده که منزوی شدن پاکستان به این معنی نیست که افغانستان نسبت به پاکستان برای آمریکا ارزش بیشتر پیدا می‌کند، بلکه به باور روزنامه تمامی بازی‌ها در منطقه به خاطر منافع آمریکا انجام می‌شود. روزنامه آرمان ملی هم سرمقاله‌اش را به افزایش انتقادات در مورد پاکستان اختصاص داده، نوشته که جهان باید درک کند که پاکستان حامی تروریسم است. در سرمقاله به اظهارات زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان اشاره شده، آمده که گفته آمریکا و کنگره آن کشور حالا به این مسئله معتقد شدند که پناهگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در پاکستان است. سرمقاله نویس نوشته که آمریکا باید هر گونه کمک اقتصادی و نظامی را بر پاکستان متوقف سازد و سایر کشورها را نیز تشویق کند تا در برابر پاکستان سیاست مشابه را اتخاذ کنند. به باور روزنامه پاکستان به آن تروریستان پناه داده است که برای همه تهدیدند و کشورهای جهان باید با یک صدا در برابر پاکستان برخیزند. روزنامه اطلاعات روز سرمقاله‌اش را به اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد پاکستان اختصاص داده، نوشته که اشتون کارتر از کابل برای اسلام آباد و طالبان پیغام فرستاد. در سرمقاله آمده که وزیر دفاع آمریکا تروریسم را بزرگترین مشکل پاکستان خواند و از مقام‌های آن کشور خواست تا در برابر این پدیده مبارزه کنند. سرمقاله نویس نوشته که سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل به مسئله منزوی ساختن پاکستان کمک بیشتر کرد و یگانه راه رهایی پاکستان همین است که با تروریسم مبارزه صادقانه کند. و روزنامه سرخط در مطلب نوشته که در برابر مبارزه با تروریسم یک تحرک جدید دیده می‌شود. در این مطلب آمده که افزایش صلاحیت‌های قمانداني نیروهای آمریکایی در افغانستان به این معنی است که مبارزه در برابر تروریسم افزایش می‌یابد و این مسئله برای تأمین ثبات و امنیت کمک خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نام شدن راه‌های عمومی در ولایت فرا مسئولان ریاست گمرک این ولایت را نگران ساخته است. اما مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند تدابیر جدی را برای تامین امنیت شارع‌های عمومی روی دست گرفتند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
مثلا مربطه میگویند که با نام شدن شارهای عمومی ولایت فرا رفت آمد ماشین‌های تجارتی فرا نیز کاهش یافته است. اجیر خان ظهیر رئیس گمرک ولایت فرا میگوید که چند مبادین مخالفان مسئله دولت و هم گروه های مسئله دیگر هموار در مسیر راه تجارتی شیخ ابن صفری ماشین‌های تجارتی را توقف میدهد و تجاران و رانندگان را با خود میبرند و یا آنها را مورد لاتکوب و آزار و اذیت قرار میدهند. به گفته این نامنی ها باعث کاهش رفت آمد ماشین‌های ترانزیتی در فرا شده که این کار بالای عواید گمرکی فرا نیز تاثیر منفی داشته است.
شکوه که امنیتی وضعیت در بر نده و معمولا
در این شب و روزها وضعیت امنیتی راه قابل اطمینان نیست و بر همه بخش های زندگی تاثیر نموده است و همچنان عواید ما را متضرر کرده است. چندی پیش در مسیر شیخ ابن صفرایی لافرا برخی از تجاران ملی و دریوران از سوی مخالفان مسیر دولت از موتر پایین شده که این خود بر وضعیت ترانزیت تاثیر منفی داشته است. در همین حال توریالی عبدانی کمانده امنیت فرا وجود بعضی از چالش‌های امنیتی را در شهرهای ولایت فرا می‌پذیرد، اما وی تأکید می‌کند که پلیس و دیگر نیروهای مشترک امنیتی به گونه جدید در تلاش تأمین امنیت شهرهای ولایت فرا هستند. با گفته او در روزهای نزدیک برای تأمین امنیت در شهرهای فرا پست‌های جدید امنیتی از سوی پلیس و نیروهای اردوی ملی نیز ایجاد خواهد شد، چون تأمین امنیت بزرگراه‌های فرا در اولویت کاری نیروهای امنیتی این ولایت قرار دارد و تأکید می‌کند که مخالفان مسلح دولت و یا هم افراد مسلح دیگر اجازه نخواهد داد که مانع رفت آمد ماشین‌های تجارتی و مسافرین گردد.
تجارت ادامه دارد و ساعت شب و روز دی مسیر رفت آمد دارد و نیروی امنیتی ما با شری و بیداری با گزارت کامل در تأمین امنیت سر تلاش می‌کنند. امنیت دریورارا، امنیت وسایت، امنیت مردم، از مسافرین، از کارمندان دولت که در آیام دوبرو برو دارند میگیرند تلاشه زیاد بیارسند و خرج داده شده و نیروی اضافی هم و بعض استخابات ها ترجیب شده.
اگرچه قبل رانندگان متهای بربری در ولایت فرا از خازی های غیر قانونی شاکی بودند و این را مانع رفت آمدشان عنوان می کردند، اما فعلا نامی نیزی که چالش های دیگر فرارای آنها می باشد که به گفته مسئولان امنیتی آن را به زودی از بین خواهد برد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برنامه تثبیت گروپ خون و ادای خون در شفاخانه ولایتی بغلان توانسته بسیاری از مریضان را که به خون نیاز دارند کمک کند. این برنامه که از 3 سال به این سو ادامه دارد مورد استقبال نیازمندان و مرکز معلوماتی نوآوری افغانستان قرار گرفته است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش دارد.
دکتر حبیب فرمولی طراح این برنامه و مسئول کمپاین اهدای خون در شفاخانه ولایتی بغلان میگوید قبلا مریضان محتاج به خون مورد نیازشان را از مردم می خریدند، ولی حالا چنین نیست و نیازمندان به طور تبادله‌ای و گاهن رایگان خون مورد نیازشان را از این شفاخانه به دست می آورند. او می افزاید در پی فراخانی که از طریق علمای دین، رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی به مردم داده شد، هزاران نفر حاضر به اهدای خون شدند که تعدادشان خون دادند و تعدادی هم منتظرند تا به نیازمندان خون‌هایشان را اهدا کنند.
حدود 10,000 شهروند گروه‌های خونشان را تثبیت کردیم، بانک‌های خون زنده ایجاد کردیم در وجود آدم ها، شکل تبادلوی داریم، به هیچ کس خون رایگان مفت نمیدیم، خرید فروش خون به صفر تقرب پیدا کرده و لیست هایی را داریم به تمام موسسات که ما تزویدی گروپ خون کردیم، اونا خودشان با یک تماس میان مریضای خودم کمک میکنن.
دکتر فرمولی با اشاره به مریضان محتاج به خونهای کمیاب میگوید مریضان زیادی از این دست که به زودی خون نیافتند تلف شدند، ولی حالا چنین نیست و آنها به زودی خون مورد نیازشان را دریافت میکنند.
فکر بکنیم که ما با یک گروه خون صفر منفی نیاز داریم و صفر منفی هم اگر در وقت عاجل ضرورت میشه مجبور هستیم که ما 60-70 نفر معاینه بکنیم تا بالاخره یک از اینا سر بخوره. کار را کردیم که لیست طویلی را از یک گروه خون تثبیت کردیم. ما شاهد هستیم که روزها وقتی که با آدرس اونا تماس میگیریم یک نفر نیه که به 10 نفر میان که کمک بکنن.
و اما چگونه؟ باز هم آقای فرمولی میگوید
وقتی که یک مصدوم یک مجروح به شفاخانه مراجعه میکنم، من آنن در هر جایی که باشم خودم میرسانم، تصویر مجروح رو میگیرم و این تصویر نشر میکنم. تصاویری وجود داره که برای یک مریض تعداد زیادی آمدن کمک بکنن. احساس پیدا شده برای مردم انگیزه دادیم.
اینجا در ولایت بغلان افزون بر مجروحان جنگ مریضان زیادی وجود دارند که مواجه به کمبود خونند و دریافت آن در هر ماه برایشان مشکل بوده است. شکرالله اعظمی یکی از همین ها که سالهاست از سه عضو خانواده اش به همین مریضی تلاسمی یا کمبود خون مواجه است میگوید بعد از اجرای این طرح خون مورد نیازش را به آسانی دریافت میکند.
در حدود 9 سال میشه که ما به خون نیاز داریم. برادر این تلاسمی هست. ما وقتی شده که از این شفاخانه 5 سال 15 هزار خون خرید کردیم. خوشحال و آدم میاردیم خرید میکردیم. بیدونی کنم گفت سخن. دیگه الحمدلله برای فعلا برنامه و سیستمی که به این شفاخانه بزرگ شده مردم پای پول و مسائل نادی ندارم.
طرح تثبیت گروپ خون و اهدای خون به نیازمندان در شفاخانه ولایتی بغلان نه تنها به استقبال مردم بغلان مواجه شده بلکه به گفته دکتر فرمولی مورد توجه ITCC یا مرکز معلوماتی نوآوری افغانستان نیز قرار گرفته و او را که طراح این برنامه هست عضو افتخاری این مرکز نموده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان شنیدید که دکتران در شفاخانه ولایتی این ولایت مریضان را که به خون نیاز دارند کمک می کنند و برنامه را نیز برای امین راه‌اندازی کردند، اما در بلخ چنین نیست. مراجعین شفاخانه دولتی ابوعلی سینا در بلخ از عدم توجه دکتران به مریضان داخل بستر و موجودیت فساد اداری در این شفاخانه شکایت دارند. پایوازان مریضان داخل بستر شفاخانه اوزوی بلخ میگویند با وجود که ادویه کافی در این شفاخانه موجود است، اما آنان ادویه مریضانشان را از بازار خریداری میکنند. تعداد دیگر از این مراجعین میگویند که به مراجعین توصیه میشود که تا به کلینیک های شخصی دکتران مراجعه کنند. مجیب رحمان عبیبزای جزئیات دارد.
مراجعین شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا از موجودیت فساد اداری و عدم توجه دکتران به مریضان در این مرکز صحی شکایت دارند. شفاخانه حوزوی بلخ یا ابوعلی سینا از بزرگترین شفاخانه های دولتی در زون شمال است که روزانه برای بیش از 500 نفر از 5 ولایت شمالی ارائه خدمات می کند. اما مریضان و مریضداران در این شفاخانه شکایت دارند که دکتران با آنان برخورد نادرست داشته و سوی متخصصین موجود در این شفاخانه برایشان گفته می شود که تا به کلینیک های خصوصی و معاینه خانه های شخصی آنان مراجعه کنند. سید ظاهر یک تن از مراجعین این شفاخانه در رابطه گفت:
اینجا خاطر یک مریض آوردم. او همینجا آوردم باز دوسیه جور کردم. دوسیه که جور کردم باز دیگه پایواز ما برآمده گفته که اینا میگه که یک هفته تو وقت نمیرسه. تو یه رو ببر بیرون ما دکترو نشان میدم. ای گفته که او دکترا خو مام دیده بودم. من همینجا ما مردم غریب هستم. من همینجا پیسه ندارم. اینجا شما علی دوسیه ما همینجا جور کردیم همینجا عملیات کن. باز گفت که خو صبر کن. بیا امروز خو سلام میکنیم. اگر نشد باز سر لوچ میکنیم گروانم چیر میکنیم که انشاءالله سیر دل.
مراجعین شفاخانه ابوعلی سینا در بلخ میگن با وجود که به قدر کافی ادویه در دیپوی این شفاخانه موجود است و میلیون ها افغانی بالایان به مصرف رسیده است، اما به دلیل موجودیت فساد اداری در این شفاخانه آنان ادویه مریضانشان را از بیرون خریداری میکنند. خالد و یاسین دو تن از مراجعین دیگر این شفاخانه به رادیو آزادی گفتند:
معاینه کرد نسخه ما دادستیم داد برو گفت از بیرم دوا بخواد. خارج شدیم ما گفتیم پیسه نداریم ما طبقه غریب هستیم از همه جا دوا بیده. گفتیم اینا گفت که از غریبان نیست گفت از غریبان نیست گفت از تجار هست گفت از خوجا اینا هست گفت از شما مردم نیست گفت. این نسخه ما در جیب ما نمیتونیم امرو دوا را بگیریم.
دوا را کلت کاملا از بازار میخریم، بازار آزاد دوا پیشکاری فمتال سیرون حتی هرچی که باشد بیرون آزاد میخریم.
موضوع موجودیت فساد اداری گسترده و عدم توجه دکتران به مریضان در شفاخانه حوزه بلخ را با سرطبیب این شفاخانه دکتر نور محمد فیض شریک ساختم. آقای فیض با وجود که از موجودیت ادویه در دیپوی این شفاخانه حرف میزند، اما میگوید که آنان تنها قادر به تهیه ادویه برای مریضان بخش عاجل هستند و در سایر بخش‌ها توانایی پرداخت مصرف ادویه را ندارند. آقای فیض همچنان گفت که موجودیت فساد اداری در این شفاخانه را رد نمی‌کند و میپذیرد که بعضی از دکتران به مریضان توصیه میکنند تا به کلینیک های خصوصی آنان مراجعه کنند، اما وی علاوه کرد در صورت مشاهده چنین عمل آنان به این گونه دکتران برخورد قانونی نموده و آنان را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد. دکتر نور محمد فیض افسود:
فساد اداری امور هم که در افغانستان است در بخش طبابت هم تا اندازه هست و این موضوع در تمام دنیا رواج دارد. مگر کار غیر قانونی است، اگر ما از این موضوع واقف شویم یعنی با خبر شویم شاید جزای قانونی یا به مراجعه عدلی اونا را مریضی کنیم.
این در حالی است که پیش از این نیز شکایات مشابه در رابطه با موجودیت فساد اداری در شفاخانه حوزوی بلخ و عدم توجه دکتران به مریضان وجود داشته است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شده است. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم احمد عنایش.
قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حدود 400 سرباز اضافی را در یک منطقه نزدیک به این کشور جابجا می‌سازد تا در وقت ضرورت به داخل افغانستان اعزام شوند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان 13 تن از طالبان که 4 تنشان خارجی‌اند کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی سلسله مسابقات که یک روزه بین المللی با تیم آیرلند دیروز تیم رقیب را با تفاوت 39 رنز شکست داد. مسئولان شفاخانه ولایتی غور وضعیت زهرا دختری که روز قبل دست به خودسوزی زده بود را وخیم می‌خوانند. سازمان ملل متحد از همه احزاب در کشمیر خواست تا جلوی خشونت‌ها را در حال بگیرند که رقم تلفات اعتراضات خشونت‌آمیز در این منطقه به حداقل 32 تن رسید. در اثر تصادم دیروز دو قطار آهن در جنوب ایتالیا دست کم 20 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از خدمات 5 افسر پلیس که هفته گذشته در جریان تظاهرات در شهر دالاس کشته شدند ستایش کرد و از مردم کشورش خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل دیروز به مناسبت 19 سال روز تولد خود از بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان بازدید کرد. ملل متحد میگوید آتش بس اعلان شده میان جناهای درگیر در جوبا پایتخت سودان جنوبی دیده می شود رعایت شده است. برنی سندرز امیدوار نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات از رقیب خود هیلاری کلینتون اعلان حمایت کرد. و نیروهای دولتی عراق در پیشروی به سوی شهر موصل دیروز یک قریه را از جنگجویان داعش تصرف کرده خود را در کنار دریای دجله با عساکری که از یک جانب دیگر پیشروی داشتند وصل کردند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونید و هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه آشیانه و برنامه تنزی مربای مرچ تا دقایق بعد نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که یک مقام امریکا می گوید واشنگتن باید کشورهای غرب بالکان را ترغیب کند که از محدود ساختن آزادی مطبوعات دست بکشند. این در حال است که مدافعان حقوق بشر و مقامات غربی در چند ماه اخیر از وضعیت آزادی مطبوعات در این منطقه شکایت کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
توماس میلیا یک مقام یو اس اید یا اداره انکشاف بین المللی امریکا گفت خلاف ورزی و علائم فشار بر رسانه های مستقل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا چون هنگری و کشورهای دیگر که خواهان عضویت در این اتحادیه اند چون گرجستان دیده شده است. او گفت کشورهای غرب بالکان هم باید همه ما همیشه مواظب آنها باشیم تا رهبران حکومت‌ها و رهبران سیاسی تشویق شوند که از نتایجی که رسانه‌های آزاد به جامعه به بار می‌آورند قدردانی کنند. فریدم هاوس، یک سازمان مدافع حقوق بشر در آمریکا، در گزارش سالانه خود از خشونت در برابر خبرنگاران در کشورهای غرب بالکان ابراز نگرانی کرده، سربیا را از لحاظ آزادی رسانه‌ها یک کشور نیمه آزاد و مقدونیا را غیر آزاد عنوان کرد. غرب بالکان کشورهای چون آلبانیا، بوسنیا، هرزگینیا، کوسوفو، مونتنیگرو و کرواسیا را نیز شامل می شود. کشور اخیر عضو اتحادیه اروپا است. در این میان یک موج از منفک ساختن کارمندان رادیو تلویزیون منطقه‌ای RTV وی وودینا باعث این اتهامات و اعتراض‌ها شده که گویا الکساندر ووچیچ صدر اعظم سربیا این تغییرات را با انگیزه سیاسی انجام داده است، ولی او این ادعا را رد می‌کند. توماس میلیا، مقام ارشد USAID برای رادیو آزادی گفت مسدود ساختن رسانه‌ها به خاطر اینکه یک مقام بخصوص یا حکومت از گزارش‌های آنها راضی نیست، مسلماً یک وسوسه است که واشنگتن باید از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و برنامه‌ای علیه آن فشار وارد کند. USAID یک اداره حکومتی آمریکاست که کمک‌های ملکی خارجی واشنگتن را اداره می‌کند. این اداره شماره از برنامه‌های رسانه‌ای را در غرب بالکان تمویل می‌کند. کنگرس آمریکا در بودجه سال 2007 میلادی بیش از 60 میلیون دلار تحت رده مردم سالاری، حقوق بشر و حکومتداری به کشورهای یوگسلاویای سابق تخصیص داده است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
قاسم احمد زوی از کابل پیام فرستاده و نوشته که پاکستان باید بداند که جامعه جهانی با افغانستان است و پاکستان دیگر نمیتواند افغانستان را فریب بدهد. کبیر احمد از جلال آباد پیام فرستاده و نوشته لطفاً در مورد بازی‌های کرکت تیم افغانستان معلومات بدهید. علمداد از دایکندی پیام فرستاده که حکومت افغانستان باید مبارزه با فساد اداری را جداً دنبال کند و کسانی را که در فساد اداری دست دارند مجازات نماید. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته که تمام جنگ افغانستان از سوی پاکستان را اندازی می شود و پاکستان نفع خود را در جنگ افغانستان می بیند. عبدالواسع هلمندوال از گرمسیر المند پیام فرستاده و از مردم خواسته که برای پیروزی تیم کرکت افغانستان دعا کنند تا آنها مسابقات را که فعلا در اروپا جریان دارد برنده شوند. فرشته نگاست، متشکری میکنم که با رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های آشیانه و مربای مرچ. با رادیو آزادی باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، باز آمده ایم تا موضوعات این برنامه را برای تان تقدیم کنیم. چرا شماری از والدین از شناخت دوستان و آشنایان فرزندان خود بیخبرند؟
دیگر روز به من سگرت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی مام گرفتم زم.
بیخبری و عدم شناخت از دوستان فرزند چی عواقبی در قبال دارد؟
تا حالا ایچا گوش نیست که یک کش ترجیه در قبیل تال با دادن دکیلیت قطعه مرا دادن.
والدین چی گونه و چی طور دوستان فرزند خود را بشناسند؟
اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را وقایع کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند.
امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر رو چکر میزنیم، این میار نیست، دانش از آدم میار است.
این موضوعات برنامه حاضر آشیان است. من شمیلا جاوید هستم. در واقع داشتن دوستان خوب علاوه بر رفع تنهایی، سبب رشد ذهنیت اجتماعی، عاطفی و کسب مهارت‌های زندگی همچون اعتماد کردن و مورد اعتماد بودن می‌گردد. به سببی که دوستان با احساس نوع حمایت و ایمنی برای جوانان نوجوانان ایجاد می نمایند. اما شماری از والدین هستند که در زمینه تربیه فرزندان و شناخت دوستان فرزندانشان توجه چندانی ندارند و نمی دانند که فرزندانشان بخصوص پسرانشان با کیها سر کار دارند و با کیها گشت و گذار می کنند که این بی‌تفاوتی فرزندانشان را با جار جنجال های سخت مواجه می سازد. حشمت الله متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که مدتی با دوستان بدی سر کار داشت و با آنان هر جای گشت و گذار میکرد، اما حالا آنها را شناخته که این دوستانش مردمان خوبی نبودند، با آنان سر کاری ندارد.
یک چند وقت همراه دو دوستم بود که یکیش همسایه ما بود و یکیش صنفی کورسم بود. از کورس که می برآمدیم همیشه همراهشان میگشتم. چند وقت که من یار دیدم که یکیش عملی بود، یکیش همیشه پشت دخترها گپ میزد و پشت مکتب دخترها میرفت. یک چند روز مرام به زور کش کرده بردن، دیگر روز به من سیگرت پیش کردن و مرام میگفتن نمیتونی. مام گرفتم زد دودش در گلونم بند موند. مرام سلفا گرفته چشمام سر گشته و باز خانه رفتم که مرا پدرمام زیاد گپ زد که همراه هر کس نگرده. خب مقصد مام که دیدم دودزی گفتم دیگه همراه.
به همین ترتیب عایشه باشنده منطقه دیدانای کابل میگوید پسر جوانی که در همسایگیشان زندگی میکرد روزها با دوستانش به میله و بعضی محافل میرفت، اما یکی از روزها وقتی همگی این دوستان به نام میله بیرون رفتند تا امروز از بچه همسایه‌شان خبری نیست.
این همسایه ما بود، این پالوی خانه ما دغدغه درازی شد و یک مینم اینجا میله میکریم پس میاییم. دیدم که خانه کشیده شد برده شد اگر تاله ایچ آگاهش نیست که اینا کشتر اینا در گرتال با دادن دگیر قاچاق مرا دادن چه کردن شد فروختن شد پشتک داره یک بچه داره یک دخترک داره وان دخترکش نادیر است بچهش نادیر است میتفن بخون پدر مادر شد استشتز نمیه.
دوستی گاهی برای والدین نگران کننده است، زیرا می ترسند که فرزندانشان تحت تاثیر رفتارهای بد دوستانشان قرار نگیرند. احمد شا یکی از پدران می گوید زمانی که به وظیفه می رود از سوی خانواده و فرزندانش به خصوص پسر نوجوانش خیلی تشویش دارد و بارها به وی زنگ می زند و می پرسد که او حالا کجاست و نباید از خانه بیرون برود.
ما اکثر وقت به بچه‌م زنگ می زنم برش می گم بچه‌م در خانه باش، فقط کورس برو، مکتب برو، باش در خانه، در کنار خوار، در کنار مادرت، کدام سودا کار می شه، دیگه می شه سبا سیگریتی و چرسی و بنگی و شرابی و پودری می شه. ما برش بار بار نصیحت کردیم، برش گفتیم که کت آدم خراب نگرد، تو نمیشناسی، وقت میشناسی که باز تو بفتی مردم رقم رقم در کابل آمده. بسیار پریشان هستم که روز سابقایی کتیمی بچه ها نگرده، بهترین رفیقش خوارش هست، مادرش هست، اما فامیلش هست.
به عنوان پدر و مادر همگان حق را به شما میدهند که دوست فرزندتان را بشناسید. شناخت این موضوع نیاز به جستجوی فراوان ندارد و شما به راحتی میتوانید دوستان پسر خود را بشناسید. اول اینکه نوجوان شما با کسی دوست می شود که به او نزدیک باشد. مثلا با بچه همسایه دیوار به دیوار صمیمی تر است. در صنف هم با همصنفی ها به خصوص کسی که در پهلویش می نشیند دوست می شود نسبت به شاگردان دیگر. گفته می شود وقتی فرزندتان با دوستان بد رفت آمد می کنند، کم کم رفتارهای او نیز تغییر می شود. مثلا نمرات پایین، رفتار خشن، حالتهای غیر معمول و بعضی حرکات دیگر گواهی اینند که دوستان بد تأثیر خود را بر وی گذاشتند. لیلا کارمند یکی از ادارات دولتی گفت پسر نوجوانی که خانوادهش خیلی تلاش میکرد تا فرزندانش از تعلیم و تربیه بهتری برخوردار و در آینده افراد با نام و نشان خوبی به جامعه تقدیم شوند، اما با تشویق و همنشینی با دوستان بد این پسر به بیراهه کشانده شده و بالاخره معتاد به مواد مخدر شد. خانم لیلا اضافه میکند
این بچه‌ها که آهسته آهسته از درس و تعلیم هم دور کشیدن، درجه صنفیشون پس افتید، غیر از این بدتر و بدتری که حتی ما همسایه‌ش هستیم برش جگرخون و پریشان شدیم که یکم معتاد ساختن. این رفته رفته پودری شد. پس اونا مادر پدرش که متوجه شدن، گرچه که ایراد زیاد تلاش و کوشش کردن بردن به سر ساختن، خب بچه‌شان دمو عین جوانی که باید راه راست تای میکرد، این دونگیای ارزی که رفیقای دوست آشنای نااهل بود که تونا گرفتار شدن.
شفیقه کارمند یکی از دفاتر میگوید بیشتر به مسائل معنوی دوستان فکر شود نه بر مسائل مادی.
دوست خود با دانشش و با اخلاقش باید طول بکنه. از مادیات کرده معنویت یک دوست خود باید در نظر بگیره. اگر پول داره، خب پولش در جایش. کوشش کنه دوست خود برای خود انتخاب بکنه که اعتماد از رو به خود جلب کرده بتونه و از دانشش، از تحصیلش، از اخلاقش، از تربیتش استفاده بکنه. از مشورای نیکش استفاده بکنه. یک مثل دوین ما مردم هست که میگن که دوست اوست که بگیری یا نه که بخندانه. پس ما باید دوست را انتخاب کنیم که مرما مشوره بده، بتانه ما را در راه راست توقف بده. مثلا یک دوست پیش دوست خود میره، بتر رو تحریک میکنه که نبینی می کاره که مثلا از تو باید گیره تو بکنی، بوری او آدم بزنی یا بکشی یا مثلا بوری خوارش از مثلا اذیت کنی یا مادرش. این مشوره نیست، این تخریب است. اما اگر یک دوست بر دوست خود مشوره میده که عزیزم تو صبر بکو، تو حوصله بکو، زندگی همی است، باید از این درس بگیریم، باید تلاش بکنیم در برابر هر کسی که صد میهمانی می یا مثلا مشکل پیدا میشه، بگو یک خیر با این مشکلات تحمل بکو، صبر بکو، بالاخره گشایش های یا درهای برای تو باز میشه. اما به نظر من معیار دوست انتخاب کردن دانش است، محبت است، ادب است، تربیه است و فامیلش. پول معیار نیست. امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر از او چکر میزنیم، این معیار نیست. دانش از او آدم معیار است، فامیل از او آدم معیار است. پس اینی چیزا رو باید مد نظر بگیریم و دوست انتخاب کنیم.
بنابر اظهارات داوود ناظم، عضو اکادمی علوم افغانستان، انسان اگر دوست خوب داشته باشد، زندگیش به سوی خوبی سمت سو داده می شود و اگر دوست بد باشد، طبعا که جوانان به طرف بدبختی می روند.
برای بزرگای خانواده ها لازم است که اطفال خود، به خصوص نوجوانان خود را، در چارچوب علم، استدلال و قناعت چنان حفاظت کنند مثل که خانه و سقف به خاطر حفاظت ایشان از باد و باران و سردی و گرمی می سازه و زامت می کشه. به می پیمانه به حفاظت معنوی و فکری و علمی از یا متوجه شوه. وقتی که اطفال به سن نوجوانی می رسه، عجیب تغییرات فکری، اجتماعی، فیزیکی در وجودشان هویدا می شه. بسیار احساس فهمیدگی می کنه و عجیب استدلال با خانواده خود یا بغاوت علیه افکار بزرگان می کنه. نه، ولی متوجه نشادم که اینها سخت در یک جال جهالت بند ماندن و استدلالشون استدلال عجیبی است.
فرزندان در دوران نوجوانی در ایجاد ارتباط با والدین علاقمندی کمتری نشان می‌دهند. ارتباط والدین با نوجوان به همین دلیل از دشواری و حساسیت خاصی برخوردار است. اگر دوست فرزند شما از میان همسایه‌هایتان است، کار زیاد سختی نیست. آنها را هر روز می‌بینید و با آنان در ارتباط باشید. ولی برای شناخت دوستان مکتبی باید کمی زحمت بکشید. به مکتب رفته و جویای احوال دوست مکتبیش از اداره مکتب شوید و یا هم دوستش را به بهانه درس خواندن به خانه خود دعوت کنید و در میان این رفت آمدها از کسب و کار و وضعیت خانواده و اعضای خانواده او بپرسید. به گفته آقای ناظم، بهتر از خانواده ها فرزندان خود را به مسائل دینی سوق داده و آنان را از آموزه های دینی و اجتماعی آگاه بسازند.
فرهنگ دینی یگانه حفاظت کننده ظاهر و باطن انسان است از بدی ها و جرائم و انواع مختلفی از بد اخلاقی ها. پیش رسول صلی الله علیه و سلم یک کسی آمد که او عادت جرائم مختلف داشت، ولی رسول صلی الله علیه و سلم به او گفت که یک تعهد با ما بکو که دروغ نگو. این تعهد کرد که من دروغ نمیگم. بالاخره به سوی هر جرمی که میخواست که بره فکر کرد که اگر از ما کسی پرسان کنه کجا رفته بودی، چی کردی، ما خود تعهد کردیم که دروغ نمیگم. بالاخره از تمام جرائم دستوردار شد و یک انسان مناسب و صالح و مصلح جور شد. به همین گونه هر امر دین اسلام سبب حفاظت انسان میشه. پس خانواده ها اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را و قایق کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند، با امام و با مسجد مستحکم بسازند.
بهترین روش برای قضاوت کردن در مورد دوست فرزند شناخت کامل آنان می باشد. برای شناخت بیشتر آنها بهترین کار این است که بعضی اوقات بسیار صمیمی با فرزند نوجوانتان گفتگو کنید. از معجزات سخن آرام و دلنشین غافل نمانید. آرزوهایی که برای او داشتید را بازگو کنید. تلاش کنید ارتباطتان با فرزندتان آن گونه باشد که به راحتی بتواند مشکلات و نیازهایش را با شما در میان بگذارد و فضایی ایجاد کنید که فرزندتان در آن احساس آرامش کند. و اگر فردی را لایق دوستی با فرزندتان نمی‌دانید، جلو او از دوستش بد بگویید، چون این رفتار باعث موضع گرفتنش می‌شود و در تلاش باشید تا دوستان فرزندتان را بشناسید و فرزندانتان را در یافتن همراه خوب یاری رسانید. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام از طرف ما غمچکان
و یک سلام از طرف ما قندیگل خندان.
بله، و یک سلام دیگه از طرف کسایی که در پخته شدن این مربای مرد ما را کمک کردن و چمچه زدن.
خدمت شنوندگانی که برنامه را مشنون تقدیم است، ما و غمچکان جان خو این زیر یک کندیشن شیشتیم و برنامه را تقدیم میکنیم.
در شروع برنامه سر به یکی از چارایی های یکی از سرکای شار میزنیم و بشنویم که چی گپاس.
بچه پلیس، در چی فکر هستی ها؟
والا دلم یک چیز شده.
چی شده دلت؟ مگنی؟
والا چی کنیم بچه؟ ما پلیس تو ترافیک از دوی مادهیت یک چارایی افتادیم که نه چیز میز اصول میشه و نه درد. امیال دلم اما تو پشتی یک کباب 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 میشه، اما چی کنیم که جیبا خالیست.
کباب ها؟ یک چیز دیگه میگفتی بابا، رفته رفته دلش کباب شده. ما برات کباب پیتم همیم چاش.
نه راستی، چه قسم؟
تو چی کار داری دیگه؟ مقصد از کباب سیرت کنم دیگه؟ تو باش که ما یک دفعه از جایم بخیزم چشم زدنی پیسه کباب پیدا میشه. تکسی این طرف گوشکو، این طرف.
چیگه باز ترافیک سر خیریت خواست؟
مره تو لیسانس جواز سایت سر مره داری ندار.
خوب آدار، اما چرا قار هستی؟ قربانت شو.
چیگه باشد دگه، همین دور خوردن است که دور خوردی ها؟ بگو نه کتی دور خوردنت مچم که چقدر خزنده و اشرات زیر تیر موترت کدی.
خیچی میکدم عمر صاحب ترافیک، خود طرف دست چپ میرفتم دور که نمیخوردم. چی میخوردم دیگه؟
گفت نزرقه من ترافیک هستم یا تو؟
کی گفته که تو ترافیک نیستی؟ تو بادار ماستی، بادار میفهم یا نه؟
مره جوا صاحب لسنس ده مره.
اینه بادار، اینی لیسنس و اینی هم جواز صاحب.
مره ایناله از نگاه قانون تو جریمه استی.
چرا عمر صاحب ترافیک؟ بادار به دست خود روان هستم. کجا بی قانونی کردیم او برادر؟
بی قانون نکدی؟ اگه باز پیدا کردم
بته لیسنس جواز سیره ده این سر چاشت آزار امانته که از کار و غریبی میمانیم آقا قربان.
یه نه تو کار داری، ما بیکار هستیم.
ما کی گفتم تو بیکار هستی؟ تو هم وظیفه داری که چارایی را مراقبت کنی، نظم چارایی را برقرار کنی و موترهایی که خلاف رفتاری کنن جریمهشان کنی. اما ما چی گناه کنیم او برادر؟
تو مرا وظیفه یاد میدی؟ ها؟ پنج صد افغانی جریمه هستیم. برا بر تو تست.
حال گناه ما چیست و عمر صاحب ترافیک؟ یک ذره خوب اینه
گناه تو همیست که در چوکی پیش روی یک نفر شاندی.
حال خی چند نفر می شاندم؟ ای خوب برای یک نفر ساخته شده و قربانت شام.
خوب تو یک نفر سایکو وانا سایکو تیکسی های دیگر رو ببین چند نفر شاندن. کلش در سیت پیش روی دو نفر شاندن. پرتو جریمه را صاحب مرا خراب نکو دیگر. پرتو که باز اوزه می برمت.
ای نه، با جایی که اونا را جریمه کنی که دستیت یک نفر دو نفر شاندن، مرا جریمه میکنی که یک نفر اک شاندن. بادا
چی گپ است ترافی؟
ای نه، خوب شد که پلیس هم آمد بخیر.
جریمه شده جریمه را نمیتن، گردن شخی و یخنگیری هم میکنه باز.
پلیس جان نه گناه کردیم نه دیگه ناغ میگه 500 روپه جریمه بته.
کرک اگب نزن دستیت پیش روی یک نفر شونده. خیره جنجال نکنین، ما برای تلاش میکنم. او بیدر جنجال نکو، خدای نخواسته عوضه ببرید دستی از آلم خلاص نمیشی.
آلی خو 500 روپه میگه او برادر.
آل تا چند زورت میکشه؟
امی که زیاد زورم بکشه 300 روپه.
مرا 300 روپه تا تو نتی دیگه ما خلاصت میکنم.
ما یه نه
مرا
اینیم 300 این
یکی دو سی. برو دیگه بوره دیگه تیز کو حرکت کن. ایوه قرار ساده است.
یه نرفت وی
بریم دیگه که بسیار گشنه شدیم. دلم کباب گفتن نزدیک است که بچکا.
ای نه نونه ما دادمت مقصد چای با سر توست.
شنوندگان عزیز، خودتان خبر دارین که هر روز یک مسئول خبرنگارا را در یک تالار جمع میکنه و یک پرس کنفرانس دایر میکنه و لاف زده میره که ما اتر کردیم و اتر کردیم.
بله، اما یکان دفعه که از طرف خبرنگارا سوال پیش میشه رای خود گم میکنه و ایران میمونه که در کجا خود پت کنه.
اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین باورتان میشه.
شنوندگان عزیز مربای موج، من میاد در یک پرس کنفرانس هستم و قرار است مسئول صاحب یک از مسئولیت خانه ها در این کنفرانس تشریف خود با خود بیاره و از فعالیت هایش که برای بیخکنک کردن فساد اداری انجام داده معلومات بده. اون مسئول صاحب آمد چرا که تمام خبرنگارا از چکیهایشان بلند شدن و صدای چک چکشان در تالار بلند شد. خب شما دیگه گوش کنین که مسئول صاحب چی میگه.
خبرنگارای عزیز، همتان در جایتان پس بشینین تا آقای پینایی گپای خودش شروع کنه که وقت کم است. پینایی صاحب بفرمایین و پیش مایک بین.
خبرنگارای عزیز، ژورنالیستان داخلی و خارجی، به پرنس کنفرانس ما خوش آمدین. ویلکم تو مای کنفرانس. امروز ما اولین مسئولی هستم که فساد اداری را از مسئولیت خانه خودم و ترفرفرک گواره برچیدیم. اگه تمام مسئول صاحبان مثل بنده باشن ای وطن جور میشه. اما طوری که خودتان میفهمین مبارزه با فساد اداری ای پدیده تباکن ادامه داره و بنده دهی را گام های عملی را برداشتیم. بنده واسطه و واسطه بازی را از مسئولیت خانه خود نابود کردیم. کسایی که رشوه میخوردن کلشان را برکنار کردیم. بنده پستایی را که برش نفر کار داشتیم به رقابت انداختیم تا کار به اهل کار داده شود. افراد مسلکی را مقرر کردیم که ای خود مبارزه با فساد اداری است و از ای به بعد رشوه وجود خارجی ندارد مسئولیت خانه ما. و از مسئول صاحبای دیگه می خواهیم که اگه می خواهند فساد ریشکن شود از سر خود شروع کنند. اینالا اگر کسی سوالی داره می تانه پرسان کنند.
مسئول صاحب، شما گفتین که واسطه و واسطه بازی را از بین بردین، اما تا جایی که دیده میشه کسایی که در دور برای شما هستن کلش بچه بیادر، فرزند خور و قوم خیشتان است که خودش فساد اداری نیست.
سلکو خورجان، دمی وقت مرگ و مردن بچه کاکا و مامای تول به دردت میخوره یا بیگانه؟
خب یازو که دگه اونا ما
خلاص دگه سرمی ها امر آدم میچله، سرمی ها گپ آدم میچله. آدم بیگانه گپ کس را قبول میکنه؟ یکی بگوی دوتا مشنوی. خانه قوم خیش آباد که گتی آدم سر شور میتن. دیگه سوال؟
بله مسئول صاحب، من سوال دارم. شما گفتین که رشوت خورا را از مسئولیت خانیتان برکنار کردیم، اما 24 ساعت در مسئولیت خانیتان ایتو رشوت خوری و اختلاس چالان است که بدون پیسه کار کسی پیش نمیره. اینه اولش خودم چلنی چلنی شده مدرس کارمنده
ای های این سر تو هم خالی وارست. رشوت ویتامین سی یک محسس هست. حالا اگه در وجود تو ویتامین سی نباشه تو جور میمانی خو نمیمانی دیگه.
هر آدم به ویتامین سی ضرورت داره جان بیادر، فکرت ده کلیت بگی.
جناب مسئول صاحب، خوش شما گفتید که فساد اداری رو ریشه کن کردید. کارمندای خودتون از وسایل دفتر مثل موتر، ایرکندیشن، کامپیوتر استفاده شو میکنن صاحب جناب محترم؟
دان ما کور شو اگه دیده باشم استفاده سو. کدام سو؟ خی استفاده نکنن. او بچه ماوین ماوین جان، مرا خلاص کازی جان جان، بسیار سوالای خطرناکی سویسو میکنن، ما برشان جواب ندارم، گمش کن.
اوزار و ژورنالیستان گرامی، چون فشار خون مسئول صاحب به نسبت کار زیاد همچون نرخ اسعار تا و بالا می رود، بناهن از شما احترامانه درخواست می گردد که یک، از سر لطف رویتان را به طرف عقب برگردانده، قدم رنجه داشته به تناول اسیایی که به شما ترتیب داده شده است رغبت فرمایید. دو، در ختم مجلس مقدار پولی که از طرف مسئولیت خانه به رسم یادگار به شما داده شده صف آرایی فرمایید. مجلس ختم شد. با احترام.
مرتبان مربای ما خالی شد. آدرس خطکانی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
تا پخته شدن دیگه مربا،
خدا حافظ
از ماما متو.